بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از چهره‌های برجسته ایمانی و اخلاقی و عملی ابوذر غفاری، شغل او قبل از بعثت در یه منطقه‌ای که آباد نبود و مردم به سختی زندگی می‌کردند، چوپانی بود. شنید که در مکه مردی مردم رو به یه سلسله حقایق دعوت میکنه و با فرهنگ مردم به شدت مخالفه. هم برای دیدن این مرد، هم برای شنیدن مطالب او راه بسیار سخت ربزه به مکه رو طی کرد. اینطور که در یه نقشه جغرافیایی عربستان در مدینه به من نشون دادن، ربزه بین مکه و مدینه نیست. البته یه منطقه‌ای هم اونجا هست به نام ربزه، ولی این منطقه‌ای که نشون دادن و خط سیر ابوذر بوده تا مکه در دل کویر، آبادی زیادی وجود نداره. میاد مکه، ایشون رو میبینه، بخشی از مطالبش هم میشنوه، بدون معطلی، بدون چون و چرا، بدون گفتگو قبول میکنه. هیچ معجزه‌ای هم از پیغمبر نمیخواد. حرف حق که قبول کردنش لازم نیست، یه واسطه‌ای به عنوان معجزه در میان باشه. انسان‌های پخته و عاقل و با انصاف در برخورد با رسول خدا درخواست معجزه نکردند. خیلی جالبه که پروردگار در قرآن مجید چهره‌های پاکان عالم رو، خوبان عالم رو با نشانه بیان میکنه. خب هر چشم سالمی که وصل به عقل سالم باشه این چهره‌ها رو که میبینه باورش میشه که این چهره چهره حق، این قیافه قیافه درست، یه قیافه که از چشمش، از وجناتش شرارت نمیباره، خوبی میباره، پاکی میباره. همین چشمه که خداوند در قرآن مجید اسمشو گذاشته بصیرت، بینایی، چشمی که فهم داره، درک داره، چون وصل و عقل سالم. مطالب ایشون رو که شنید قبول کرد. این گوش رو ائمه ما میگن گوش قبول. جلال الدین که خیلی از آیات و روایات رو به صورت شعر تفسیر کرده و تفسیر بعضی از آیات و روایاتش انصافاً تفسیر بسیار خوبی، میگه گوشی که حق رو با شنیدن قبول میکنه، این گوش گوش واقعی، این گوش انسانی. اما گوشی که میشنوه کاملا صدا رو میشنوه، نمیپذیر، با اینکه براشم حق روشنه، مجهول نی، مبهم نیست، میدونه که گوینده درست داره میگه، حق داره میگه، گوینده داره میگه این 360 مجسمه که در خانه کعبه با طناب و زنجیر و قلاب آویزون کردین، اینا چه نقشی تو زندگیتون داره؟ فکر میکنید مریضتون رو شفا میدن یا باعث بارون فراوون میشن یا عامل بچه دار شدنتونن؟ اینا خیالات، گمان، اونم گمان باطل. و این اسمایی که رو این 362 گذاشتیم که هر اسمی به نظرتون جهت به جانب یک معناییه، همین اسمه، هیچ حقیقتی نداره. و بعدم هزار جور در دوره عمرتون گرفتار شدین، گرفتاریتونم موند، این بوتهام حل نکردن. و چرا کنار اینا معطلی؟ خب طرف مقابل شنونده درک میکنه مطلب رو، راست میگه، چقدر مشکلات بوده که اینا حل نکردن، موند. بعدم اگه فرهنگ اینا فرهنگ درستی بود که آدم نمی کشتین، غارت نمی کردین، به حق تجاوز نمی کردین، ظلم نمی کردین، آدم باید دنبال یه فرهنگی بره که اون فرهنگ از درون و برون آدمو کنترل بکنه به اندازه دانه ارزن، ظلم نکنه، تجاوز نکنه، آدم رو در آرامش رشد بده و آرومم نگر داره. شما آیات قرآن مجید رو ببینید چقدر به پیغمبر و مسلمونا سفارش میکنه در برخورده با دشمنان از موازین پروردگار تجاوز نکنی. حال دشمنه، خب دشمنه، دلش نخواسته حق و قبول کنه، هم قبول نکرده هم اومده با درگیر شده، ولی تو در پاسخ درگیری موازین الهی رو رعایت کن. او ظلم میکنه، تو ظلم نکن. او تجاوز میکنه، تو نکن. او یه نفر تو کشته، تو به جای یه نفر خودت 70 تا رو از اونا نکش، بگو به تلافی این یک. بله شهید تو بسیار با ارزش، خدا هم مزد ارزشاشو بهش میده، اما چون خیلی با ارزش، پس به جای یه نفر 70 تا رو از دشمن اگه گرفتیم بکشیم، نه اصلا اجازه نده. این وصیت نامه بسیار بسیار مهم امیرالمؤمنین رو آدم میخونه، اونجا میفهمه دین یعنی چی، کنترلی دین یعنی چی، که به حضرت مجتبا میگه و به حضرت سید و شهدا، قاتل من یه نفر، بعد دفن من به جون مردم نیفتیم بگین علی رو کشتن به تلافی کشته شدن علی، هر چقدر میشه باید بیریزیم رو زمین. نه، ما همچین دستوری، قانونی، اجازه‌ای نداریم. دیگه با ارزش‌تر از امیرالمومنین که بعد پیغمبر تو این عالم نبوده، یعنی حضرت فرمودن اگر بنا شد خون منو تلافی کنین یه نفر رو بکشین قاتل. اگه خودم زنده موندم که خودم میدونم که آدم از این جملهش درک میکنه اگر حضرت مرگ قطعیشون نرسیده بود و زنده مونده بودن میخواستن قاتل رو عفو کنن، چون در قرآن هم خدا فرموده یا قصاص یا دیه یا عفو، حضرت میخواستن این قسمت رو عمل بکنن. و عجیبه که راجع به جنازه ابن ملجم هم حضرت وصیت داره. شب 21 نزدیک شهادتش نوشتن، فقط هم تو نهج البلاغه نیست، تو کتابای دیگه هم هست، که به جنازه او چون قاتل علی بوده دست نزنید. حتی مردم هم اجازه ندین به این جنازه دست بزنن، که حالا چوب بیارن، خنجر بیارن، نیزه بیارن، یکی چشم جنازه رو دراره، یکی دندون جنازه رو با چکش بشکنه، یکی انگشت جنازه رو ببره. اینو سفارش کرد و فرمود فرزندانم سفارش جدتونه که حتی به جنازه افتاده سگ هار کاری نداشته باش. جنازه سگ هار، حالا اینکه یه آدم قاتل عوضی بیدینه کافری بوده، جنازه انسان، حرف پیغمبر اکرم غیر این نبود با مردم، که اگه دنبال فرهنگی میخواییم باشین، دنبال یه فرهنگ کنترل کننده باشین و دنبال یه فرهنگ رشد دهنده. یه روایت مفصلی رو فکر میکنم من در جلد 4 تفسیر برهان سید هاشم بهرانی دیدم تو چاپ 4 جلدیش، حالا 10 جلدش کردم، نمیدونم تو کدوم جلدش، که یه مردی به خانومش گفت برو خدمت صدیقه کبرا. مفصل روایت، من یه قطعش رو میگم. از حضرت زهرا بپرس که شوهر من قیامت وضعش چیه، میره جهنم میره بهشت؟ ما تکلیف خودمونو بدونیم. اومد سوال کرد از صدیقه کبرا، ببینید چقدر زیبا جواب داده حضرت زهرا. فرمودن ما یعنی پیغمبر و اهل بیت، ما و همچنین قرآن، شما رو به یه سلسله کار دعوت کردیم و از یک سلسله برنامه نهیتون کردیم. گفتیم در اون برنامه ها اهل عمل باشین، در این برنامه هم خودتون رو کنترل کنیم. اگه اینجوری هستی خب تو رو به جهنم چه کار، تو اهل بهشت. کلمه کنترل هم لفظ خارجی، حالا دیگه تو ایران ما هم جا افتاده. حالا فارسی شو بگیم، تو بخش دوم اگه با ترمزی که اهل نجاتی، اگه آدمی بی ترمزی هستی، ماشین وجود ترمز نداره، تو منطقه زنا میره، تو منطقه ربا میره، تو منطقه تجاوز به مال مردم میره، تو منطقه تهمت میره، تو منطقه ظلم میره، خب این وجود بی ترمزت هی داره میره، بالاخره یه جا باید ترمز بهش زده بشه، اونم فقط در آتش جهنم. اونجا دیگه راهی به اون مناطق وجود نداره. اینو که همه مشرکان و کافران مکه حالیشون میشد. سورهایی که در قرآن هست، در اواخر قرآن در مکه نازل شده، بیشتر محورش رو کنترله، ترمز در اندیشه، ترمز در اخلاق، ترمز در غرائز، ترمز در شهوات، که شاهکاریه که از آیاتش که در مکه نازل شده این آیه سوره نازعات: و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. نهى النفس یعنی ترمز. اگه شما خواهشها و خواسته ها و غرایز بیدر و پیکر نداشته باشی، با ترمز باشی، شهوت داشته باشین با ترمز، شکم داشته باشین با ترمز، نگاه داشته باشین با ترمز، حالا به نفع هیچی هم نباشه، به نفع خودتون که هست. فکر میکنم من طلبه بودم، اصلا هنو منبرم نمیرفتم، اون وقت این جمله رو از امیرالمؤمنین دیدم که یادم مونده، یعنی شاید بالای 40 سال، که حضرت به دوستانشون فرمودن 4 تا آیه از انجیل مسیح میخوام براتون بخونم در 4 موضوع. حالا من 4 تاشو یادم نیست، خیلی وقته دیگه، 40 ساله، همون یکیش یادم مونده. انجیل به زبان عبری نازل شده، اما امیرالمومنین برای دوستانشون این مطلب رو به عربی خوب بیان کردن، اونا که عبری حالیشون نمیشون. یکی از اون 4 آیه اینه: من ترک الشهوات امن من الافات. هر کی خواسته ها و غرایز و شهواتش ترمز داره، از بلاها و خطرها و ناامنیها برای جسم و روحش در امان میمونه. یه واقعیت. من یه روز ماه رمضان، فکر کنم 10 سال پیش، ظهر اون مسجدی که منبر می رفتم، از من منبر هنون نرفته بودم، نه از منبر پایین نیمده بودم، نشسته بودم بین دو نماز، یه جوان خوشقیافه آراسته، لباساش هم معلوم بود، لباسای گرونیه، یه نامه به من داد و رفت. وای نست تلفنم نوشته بود، البته من بهش تلفن نکردم، چون واقعا نوشته بود چی کار بکنم، من هیچ کاری از دستم بر نمیمد. حالا میگم که مشکلش چی بود. مشکلش کار من نبود، کار دیگرانم نبود. ما اسمش رو گذاشتیم مشکل لاینحل، درد بی درمون. تو زورخونه میگفتن به چه کنم چه کنم گرفتار نشی، یادتونه که بعضیاتون میومدین زورخونه، قدیم منم میومدم، برو که به چه کنم چه کنم گرفتار نشی. این گرفتار به چه کنم شده بود، چه کنمی که جواب نداشت. نوشته بود از خانواده‌ای بسیار آبرومندم، خانواده‌م هم مذهبیه، یه سفری برای کار اقتصادی رفتم به این امارات خلیج فارس. این اماراتیان خیلی بیدینن، کله گنده‌هاشون از خود مردم بیدین ترن، همه هم بنده انگلیس و امریکا، یعنی دو تا خدا دارن. این شیخای امارات دو تا خدا دارن، یکیشون رئیس جمهورای امریکا بودن تا حالا، یکیشون هم نخست وزیرای انگلیس. برده کام. الان که ملت‌های دنیا دارن میرن رو به آزاد کردن خودشون، اینا پستای حساس امارات، مخابرات، مراکز دیگه دست انگلیسی‌ها و آمریکایی‌هاست، از خودشون حق ندارن کسی رو بذارن. که من رفته بودم اونجا، اونجا حالا تو رفت آمدم، این ور اون ور رفتنم، نمیدونم هتلم، حالا هر خراب شده‌ای که نوشته بود یادم نیست، با یه زن جوان روسی آشنا شدم. اون وقتی بود که تیاره بعد آزاد شدن این کشورها میومدن امارات، فقط هم برای گناه خودفروش، پول نداشتن، نون نداشتن. آغوش این عربان باز، پولم حسابی میداد. گفت نوشته بود یک بار همین زنایی که شما میگین رو منبرها حرامه، قرآن میگه حرامه، من یک بار روزای آخر سفرم با یه زن روسی بودم، دو ساله که از اون جریان گذشته، بعد دو سال حس کردم که تب میکنم، رفتم قوی ترین آزمایشگاه‌ها، پدر مادر مظلومم هم خبر ندارن، همین من یه دونه رو دارم. گفتن شما ایدز سخت گرفت، علاجم ندارم، یعنی من تو دو سال دیگه باید بمیرم. همونیه که تو قرآن میگه، فرهنگ من شما رو ترمزدار بالا میاره. من خافم مقام ربی و نهن نفس. نهن نفس یعنی آدم ترمزدار. اما بی ترمز باشه، این شهوات و غرایز به هر منطقه میبرتت، اما یه روزی ترمز بهت میخوره، اونم تو جهنم دیگه. بعد مردن که زنا نمیشه کرد، ربا نمیشه خورد، عرق نمیشه خورد. اینا رو مکه‌ها می‌فهمیدن، امروزیان می‌فهم. اما چی کم دارن؟ یه چشم بصیرت که با دیدن انبیا یا ائمه یا عالم ربانی کنار اینا بمونن، علاقه مند بشن، یعنی با حالا زمان خودمونو میگم با عالم ربانی گره بخورن، حداقل اینه که امیرالمومنین از انجیل نقل میکنه آدم از بلاها در امان میمونه. حالا این جوان به بلا دچار شده، هنوزم دارو کشف نشده، فکر کنم نمیدونم اصلا نباید دیگه زنده باشه، بی ترمز بودن، خودشو گرفتار آفت کرد، پدر مادرش هم گرفتار داغ. علاجش چیه؟ هیچی، همه دردا که علاج نداره، همه گرفتاری ها که علاج نداره، داره؟ نداره. یادم نیست تو چه کتابی دیدم، ولی خودم دیدم که یه زائر حج میگه من کنار بیت الله یا مقام ابراهیم دیدم یه نفر با تمام وجود عشق میریزه و میگه میدونم منو نمیامورزی، اما اگه ممکنه منو بیامورز، اما میدونم منو نمیامورز. بهش گفتم آقا تو سوره یوسف ولا یأس من روح الله الا القوم الكافرون، ناامیدی اخلاق کافرانه، تو معلوم میشه کافر نیستی، اومدی تو مسجد الحرام داری گریه میکنی، اسم خدا رو میبری، برای چین غلطو میگی که من میدانم مرا نمیامرزین؟ خیلی حرف زشتی، حرف غلطیه، این اساعه ادب توهین بده. گو نه، یقین دارم خدا منو نمیاموز، من با خدا ملاقاتی داشت که بهت گفته تو رو نمیاموز. گو چی میگی آقا؟ ما 10 نفر بودیم از کربلا تا شام پاسبان سر بریده ابی عبدالله بودیم، نگهبان بودیم. یه شب قافله نزدیکی های شام پیاده شدن، استراحت کنن، شام بخورن، بخوابن، صبح برن. ما 10 نفر کنار هم دیگه بودیم، خوابیده بودیم، اون 9 نفر خوابشون، من خوابم نمی، بی خوابی به سرم زده بود. یه مرتبه دیدم انگار تمام درهای آسمان باز شد، پر نور شد این عالم، یه مسافرانی از عالم بالا دارن میان پایین، اومدن دور سر بریده نشستن، یکیشون سر بریده رو بلند کرد، بغل گرفت، گفت تو رو کشتن، زار زار گریه کرد. بقیه که دورش بودن تسلیت بهش میدادن، من فهمیدم این پیغمبر اسلام. که فرشتگان نازل شدن به پیغمبر گفتن اگر اجازه بدین این 10 تا رو نابود کن، زودتر بیان جهنم. توی اشاره به هر کدوم کردن، هر کدوم این چوب خوش شدن. تا نوبت من شد من التماس کردم، گفتم من کربلا بودم، نه شمشیر زدم، نه کسی رو کشتم، نه خیمه آتیش زدم، کاری نکردم، منو ببخش. پیغمبر فرمود کاری نکردی، همین که با این حجم بدنت به لشگر اضافه کردی و دل اهل بیت منو لرزوندی، همین خیلی جنایت. باشه میگم تو رو نکشن، اما برو که تا ابد خدا تو را نیامرز. ما کجا خدا منو میامرزه؟ خب این یه آفت بدون علاج، این یه درد بدون علاج، این یه گرهی که هیچکی نمیتونه واکنه. چه جور میشه آدم تو این گیرا میفته؟ بی ترمز بودن. و الا احمق بیشور وقتی کوفه بهت میگن نسیه، اونم یک دونه این 30,000 نفر معامله نقد باشون نشه، همه نسیه. برو برگرد، 500 کیلو خورما بهت میدیم، هر کی رو به تناسب خودش. برو بیا 1,000 دینار طلا میدیم، برو بیا تا برسه به اون خر بزرگشون که برو و بیا تو رو استاندار ری میکنه. هیچ کدوم هم وعده ها براشون عملی نشد، اما به یه بلای لاینحلی دوچار شدم. خیلی آیه زیبایی توی انجیل که شایدم من انجیل دارم به چند زبان، فرصت ندارم بشینم بگردم پیدا کنم، چون کل آیات تحریف نشده، بخشایش تحریف شد. اگه یادتون بمونه دوباره بخونم جملهشو، امیرالمومنین ترجمه میکنن آیه رو به عربی. من ترک شهوات، شهوات یعنی خواسته های نامعقول، یکیش غریزه جنسیه که میگه همه چی میخوام. من ترک شهوات امنه منال آف، این خدا شاهد یکی از حق ترین جملات در این عالم. درست دیدیم ما، شما هم دیدید که اونی که ترمز نداره گاهی گرهی تو زندگیش میخوره و به بلایی دوچار میشه که حل شدنی نیست. یه جوان مریضی اومد پیش من، اینا دیگه برای من خیلی آیات قرآن و حرفای اهل بیت با دیدن یه سلسله جریان عملا معنی شده. آخه یه آدم زیرنویس قرآن و روایت رو میبینه که یه عالمی معنی کرده، یه وقت آدم عملا معنی آیه رو میبینه. اومد پیش من گریه میکرد، گفت منو به یه دکتر متخصص معرفی کن. یا منم پیجویی نکردم چته، یه دکتری بود میومد پا منبر مارمزونا، استاد بزرگواری بود، تمام اطبام قبولش داشتن، پیر بود البته که از دنیا رفته، بسیار آدم خوبی بود، دکتری بود که زمان شاه دکتر متدینی بود. اون وقتا که نمیشد مثلا به قول خودشون کسی متدین باشه، اونم تو تیپ دانشگاهی. یه نامه نوشتم دادم دستش، رفت پیش اون دکتر. دو سه شب بعد دکتر اومد تا منبرم، گفت به یه جوانی نامه داده بودین، گفتم زحمت بهتون دادم چون خودتون به من گفتین مریضی اگه اومد دردی داشت معرفیش کنید، من چیزی نمیخوام. گفتیم بر اثر این گناه و این گناه به بیماری مبتلا شده که داروش در جهان نیست، تبه میره این بی ترمز بود. اگه اندیشه ترمز داشته باشه، اگه چشم، اگه گوش، آدم وقتی میاد اولین بار پیغمبر رو میبینه، امام رو میبینه، عالم ربانی رو میبینه، خود درست میبینه، چشم قبولش میکنه، بعد چشم دلم قبولش میکنه، گوشم حرفش رو قبول میکنه، سمع قبول. ابوذر تا رسول خدا رو دید با دل و با چشم قبول کرد، با گوشم شنید، بعدم از پیغمبر خداحافظی کرد، رفت روضه. پیغمبر فرمود برو، بعد مدینه بیا به من ملحق شو، که اومد و شد ابوذر. این مقدمه حالا دورنمایی از شخصیت ایشون، یه نشستایی با پیغمبریشون داره، اونا رو انشالله روزای بعد براتون عرض میکنم اگر خدا بخواد. خب بریم سراغ اولین زائر ابی عبدالله، زینب کبرا. چه زائری، چه زیارتی، چه حالی. دیگر تا جهان هست بزمی چنین، نبیند به خود آسمان و زمین. نه دیگه گودال قتلگاهی در عالم پیدا میشه، نه دیگه چنون بدن پرقیمتی در عالم پیدا میشه، و نه دیگه چنین زائری در عالم پیدا. کنار بدن اول رو به پروردگار میکنه، صلی علی، یعنی اللهم تقبل منا هذا القتیل. چه درسی داره به ما میده زینب کبری، که شما عملتون رو سعی بکنید عملی باشه خدا قبول بکنه، که به پروردگار میگه این سربریده رو از ما قبول کن. یعنی این کاری که برادر من کرده کار برای تو بوده، شهادت برای تو بوده، قربانی شدن برای تو بوده. بعد روشو بر میگردونه به مدینه، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما. هزا حسینو که مرملون مده ما، مقطع الاعضا، مسلوب الامامت و الرضا. کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم انصر قائدنا، اللهم ايد واحفظ امام زماننا. خب فردا اینجا چون یکی از حوزه‌های انتخابی است، خب حقم هست که باید امنیت صندوقا محفوظ باشه،